بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الخداتون. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. شهادت امام عسکری علیه الصلاة و السلام که در جوانی به شهادت رسیدند، سرآغاز ولایت امام زمان اجعل الله فرجه شریف و زعامت اون بزرگوار هست. من امروز رو که در واقع روز آغاز این ولایت هست به عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدواریم انشاءالله که مجموعه فعالیت های ما چه در زندگی خصوصی شخصی چه در زندگی اجتماعی مورد قبول اون بزرگوار باشه و انشاءالله که روزهای دوشنبه و پنجشنبه که اعمال ما بر اون حضرت عرضه میشه بنابر روایات، وقتی حضرت اعمال ما رو مشاهده میکنند، انشاءالله که لبخند رضایت بر لبهای مبارکشون نقش ببنده و مشمول دعای خاص اون حضرت باشیم و این رو توجه داشته باشیم که به هر حال روحانیت و زی روحانیت، زی به تعبیری که گفته شده و تعبیر درستی هم هست، سربازی امام زمان اجعل الله فرجه شریفه و این نکته ایست که ما باید دائم به خودمون تذکر بدیم که احیانا گرفتار غفلت نشیم، توجه کنیم که به هر حال ما در این سنگری که قرار گرفتیم چه مسئولیت سنگینی بر عهده ماست. اگر مشغول تحصیل هستیم سعی کنیم خوب درس بخونیم، از فرصتها خوب استفاده کنیم و اگر کار تبلیغ، تدریس، کارهای دیگری رو که مسئولیتش متوجه ماست بر عهده داریم سعی کنیم اون کار رو درست انجام بدیم، ضوابط رو از دست ندیم، غفلت نکنیم، خدایی نکرده یه چیزی نباشه که به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، یک وقتی به یکی از بزرگان ایشون داشت صحبت میکرد، یه دفعه آقای بهاءالدینی بدون مقدمه فرمود فلانی باور کن خدایی هست. خب برای ما یکمی تعجب آور بود که به این آقای همچین حرفی رو بزنن کسی، ولی وقتی انسان میاد بالاتر متوجه میشه که واقعا گاهی از اوقات کسانی که یک عمری توی مسائل دینی هستن به نظر میرسه که حتی از اصلی ترین اصول دینی ممکنه خدایی نکرده غفلت پیدا کنه. نوه مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه میگفت که یکی از آیین علما آمده بود دیدن پدر من، بعد برگشت به من گفت که فلانی جد شما قیامت رو قبول داشت. میگم من با تعجب گفتم خب مگه میشه مرجع تقلید قیامت رو قبول نداشته باشه؟ گفت اون آقا، من اون موقع جوان بودم، گفت اون آقا برگشت گفت هنوز بچه ای نمیفهمه الان چی میگم. حالا واقعا بعضی از اوقات انسان در مراتب بالاتر گرفتار غفلت هایی خدایی نکرده ممکنه بشه که خودش توجه نداشته باشه که این رفتاری که داره میکنه چقدر سازگار هست با اصولی ترین اصول. و توجه به حضرت، توجه به امام زمان اجعل الله فرجه شریف، توجه به این نکته که به هر حال اعمال و رفتار ما بر ایشون عرضه میشه، خودش تلنگری است که دائم باید به خودمون بزنیم و انشاءالله با این توجه سعی کنیم بهترین استفاده رو از فرصت‌هایی که در اختیارمون هست ببریم و انشاءالله مشمول ادعیه خاص اون حضرت باشیم که برکت زندگی ما خواهد بود و کار ما در پرتو چنین دعاهای انشاءالله به نتیجه میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم بحث ما همونطوری که مستحضرید در مبادی خاصه، مبادی مربوط به مبادی دلالی در حوزه اختصاصی سنت بود که بعد از بحث اول که سنت و قرآن کلام واحد هستن رسیدیم به این که سنت چه مقدار به موقعیت نظر داره. گفتیم که این بحث رو ما در واقع از این جهت مطرح کردیم که برخی چنین شبهه‌ای رو مطرح کردن که اصلا موقعیت اونچنان در موارد سنت دخیله که ارزش سنت رو به طور کلی زیر سوال میبره و ما نمیتونیم به سنت مراجعه کنیم به عنوان یک منبع دینی. ما گفتیم این بحث از دو جهت قابل نقده. یکی این که موقعیتی بودن باعث نمیشود که یک عنصر دینی به هیچ وجه قابل استفاده نباشه، بلکه نهایتاً ما باید جستجو کنیم ببینیم این عنصر موقعیتی در ورایش چه عنصر جهان شمول یا عناصر جهان شمولی وجود داشته. ثانیاً این که ما بگیم سنت به طور کلی وابسته به موقعیت، این هم محل دقت و تأمله که نمیشه چنین ادعای کلی به این شکل رو مطرح کرد. جلسه گذشته توضیح دادیم که ما قبول داریم که در دین عناصر موقعیتی وجود داره و حتی احتمال وجود اون رو در خود قرآن هم نفی نمی کنیم، با اینکه قرآن کتاب هدایتی است که برای همه زمانها و مکانهاست. در این حال با توجه به اینکه در یک شرایط خاص نازل شده، این احتمال رو میپذیریم که ممکنه در قرآن هم موقعیت به نحوی خودش رو نشون داده باشه. و گفتیم تلون به موقعیت در قرآن که جای تردید نیست، به هر حال مخاطب قرآنی فرهنگ خاصی داشته و قرآن با توجه به اون فرهنگ مثالهایی رو ذکر کرده، مطالبی رو عرضه کرده، اما در پرتوی این مثالها مطالبی رو بیان کرده که اون مطالب به اون موقعیت بستگی نداره. که حالا دیروز مثالهاشو عرض کردیم که مثلا حالا بعضی ها هی میگن که آقا اگر قرآن در یه چنین سرزمینی نبود مثال به شتر نمیزد، مثال میزد مثلا نمیدونم به پنگوئن و خرس قطبی. گفتیم بله درسته، اما اون چیزی که در پرتو به این مثال قرآن میخواد برای مردم بیان بکنه، این وابستگی به شتر نداره که حالا اگر الان این قرآن در یه جای دیگری نازل شده بود به جای شتر پنگوئن میگفت مطلب عوض میشد. اصل مطلب و پیامی که قرآن بیان میکنه این ویژگی رو داره که مربوط به شرایط و زمان خاصی نیست. ولی در این حال ما میگیم احتمالش نفی نمی کنیم. حالا دیروز هم بعضی از آقایون هی میپرسن مثالش، عرض کردم تو قرآن من نمیخوام بگم مثلا مثالی برای عنصر موقعیتی وجود داره، ما فقط امکانش رو میگیم. میگیم امکانش هست، چون حالا هر مثالی جای ممکنه تردیدهایی رو ایجاد بکنه، من نمیخوام وارد مثال ها بشم. در حوزه اقوا در مورد سنت معصومین علیهم السلام گفتیم چون سنت به سه قسم تقسیم میشه ما جداگانه بحث میکنیم، سنت قولی، سنت فعلی و تقریر. در مورد سنت قولی دیروز اشاره کردیم که اقوال معصومین علیهم السلام با توجه به مطالبی که در مبنای قبلی اشاره کردیم مثل قرآن میمونن، در واقع اینها بیان حقایقی هستند. اقوالشون که البته در حوزه امور دینیه، اینها بیان حقایقی هستن مثل بیانات قرآن که بیان حقایقی هستن که وابسته به شرایط و موقعیت نیست. البته در بحث‌های گذشته که در دامنه سنت بود اشاره کردیم که معصومین همه گفتارها و رفتارهاشون گفتارها و رفتارهای دینی نیست، اینا یه بخشی از گفتارها و رفتارهاشون گفتارها و رفتارهای طبیعی و عادی است. اگر یه گفتار و رفتار طبیعی و عادی داشتن، خب مثل هر گفتار و رفتار طبیعی و عادی مربوط به اون شرایطه. اما اگر ما میدونیم که این عنصر دینی است، جزء گفتارهای عادی یا طبیعی اونها نیست، یا شک داریم که قبلا گفتیم قاعده در موارد شک این است که حمل کنیم بر اینکه این برای بیان امر دینی آمده، اونجاست که این بحث مطرح میشه. سخن معصومین علیهم السلام که در مقام بیان امر دینی است، حالا یا ما احراز کردیم این رو یا شک کردیم و از باب قاعده‌ای که گفتیم ملحق به اون دست از اقوال معصومینش کردیم که در حوزه بیان دین آمده، این اقوال به منزله قرآن، به منزله آیات قرآن هستن، از این جهت که در اینها هم طبیعت اولی اینه که بیان عناصر جهان شمول باشن. البته اینها هم مثل قرآن امکان وجود عناصر موقعیتی درشون هست و البته به دلیل اینکه اینها در ظرف خاصی به صورت یک گفتار خاص از سوی یک شخص خاص عرضه شدن، ظرفیت پذیرش موقعیت در اینها و یا به تعبیری امکان وجود عناصر موقعیتی در اقوال معصومین علیهم السلام بیش از قرآنه. خب این بحثا رو جلسه گذشته اشاره کردیم، اما در فعل معصومین علیهم السلام، در مورد فعل، خب فعلی که معصوم علیه السلام انجام میده تلونش به لون موقعیت خیلی شدیدتر از قوله، چون ما در اقوال یه مطلب رو بیان میکنیم، اون مطلب میتونه فراتر از شرایطی باشه که ما در اون قرار داریم. معصوم علیه السلام هم اینطوره، وقتی یه مطلبی رو بیان میکنه، خب میتونه این مطلب بیان یک قاعده کلی باشه، بالاخره سخنه، سخن یه مفهوم رو داره عرضه میکنه، این مفهوم میتونه یه مفهوم فراتر از موقعیت، غیر وابسته به موقعیت باشه. اما وقتی معصوم یه کاری انجام میده، این کار در یه ظرف قرار گرفته، در یه موقعیت اتفاق میفته. وقتی معصوم یه چیزی رو انجام میده، نه اینکه بیان بکنه، کاری رو انجام میده، یه رفتاری رو از خودش نشون میده، این رفتار توی ظرف خاص، توی شرایط خاص، توی موقعیت خاص تحقق پیدا میکنه. بنابراین تلونش به لون موقعیت بیشتر از تلون گفتاره، یعنی زر امکان این که این وابسته به اون موقعیت و شرایط باشه و اون ویژگی های موقعیت در اشتخالت داشته باشه بیشتر از اونجاییست که سخنی رو معصوم بیان میکنه. خب ببینید، این بحث عناصر موقعیتی و جهان شمول به این شکلی که ما مطرح کردیم، که گفتیم به طور کلی در دین عناصر موقعیتی پیدا میشه، به این شکل منشأ در واقع ظهور عناصر موقعیتی است، بعد حالا طبقه بندی هایی کردیم تو نظریه اندیشه مدون که کار ندارم. خب این بحث ها به این شکل در سنت فقهی ما، در سنت اصولی ما یا در سنت کلامی ما وجود نداشته، به این شکل این بحث ها مطرح نبوده. هرچند فقهای ما و احیانا متکلمین ما گاهی اشاره کردن، توجه داشتن که بعضی از امور به موقعیت و شرایط بستگی داره. مثلا فرض کنید در روایاتی که در مسائل پزشکی وارد شده، این بحث رو بعضی از قدما اشاره کردن که اگر امام علیه السلام برای یک بیماری یک نسخه خاصی رو بیان کرده، حالا به فرض این که واقعا این نسخه رو حضرت بیان کرده باشه، گفتن این دلیل نمیشه که هر کسی این بیماری رو داره ضرورتا این نسخه برای اون مفید باشه، ممکنه این نسخه با توجه به شرایط خاصی است که اون بیمار داره، مثلا حالا به لحاظ پزشکی قدیم اون مثلا مزاجی که اون بیمار داشته، شرایط اقلیمی که اون بیمار داشته، شرایط قومی که اون بیمار داشته، مجموعه اون شرایط، امام علیه السلام مثلا یک نسخه ای رو دادن. این بحث رو بعضی از فقهای گذشته، بعضی از متکلمین به مناسبت هایی یه جاهایی اشاره کردن، ولی بالاخره اندیشه این که مثلا عناصر موقعیتی وجود داره به شکل کلی مطرح نبوده. با اینکه این مطرح نبوده و گاه و بیگاه به صورت یه جرقه هایی در بحث ها مطرح شده، یک فقیهی یه جایی توی مسئله یه دفعه مثلا به این نکته پرداخته و خیلی وقتا هم پرداختنشون خیلی گذرا و عبوری بوده، با این همه وقتی مراجعه میکنیم به آثار ضبط و ثبت شده از سنت معصومین، ببینیم روات ما و بعد ناقلان از اونها و کسانی که اینها رو ثبت میکردن تو کتب آوردن، مثل اینکه یک اهتمام خاصی داشتن به اقوال معصومین. با اینکه از گذشته این مطلب مطرح بوده که سنت اختصاص به قول معصوم نداره، فعل معصوم تقریر معصوم رو هم در بر میگیره، اما وقتی ما مراجعه میکنیم به سنت روایی خودمون، ببینیم بیشترین اهتمام به ثبت سنت قولی است. سنت فعلی رو کمتر ثبت کردن، کمتر گزارش کردن که معصوم چه کار کرد. بیشتر دنبال این بودن که بگن معصوم چی گفت، گفته های معصوم رو ثبت و ضبط کردن، چه کار کرد رو کمتر بهش توجه کردن، اینو کمتر بهش پرداختن. و اگر هم بهش پرداختند، بعد که آمده توی به اصطلاح اسناد و مدارک ما، تو اسناد و مدارک که اعتبار کمتری داره اومده، یعنی مثلا کتاب هایی که به رفتارهای معصومین توجه کرده، نوعا کتاب های سیره است که به سیره یعنی رفتار عملی معصومین پرداخته. سیره ها کمتر مورد توجه فقها بوده، اینکه یک فقیهی به استناد مطلبی که در یک کتاب سیره بیان شده فتوایی بده خیلی نادره. اون چیزی که فقها بیشتر بهش توجه کردن، به عنوان مصدر فتوایی بهش مراجعه کردن، روایاتی بوده که در کتب حدیثی آمده و تو کتابهای حدیثی کمتر به رفتارها توجه شده. من اینجا یه مثالی رو هم تو جزوه ذکر کردم، مثلا صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب الحج یه ابوابی داره تحت عنوان ابواب الاشرت فی السفر و الحذر، که در واقع پرداخته به مسائل مربوط به زندگی، حالا تعبیرش اشرت فی السفر و الحجر و الحذر، یعنی زندگی در سفر و حذر. اینو چون در ذیل بحث حج آورده، حج به عنوان اینکه یک سفری درش هست، آدم باید سفر کنه از سرزمین خودش به مکه، اینو اینجا آورده. حالا جاش هم خیلی اینجا شاید نباشه، اصلا مسائلش هم ربطی به حج نداره. این ابواب زیادی هم هست. شما به این ابواب مراجعه کنید که در واقع به یک تعبیری مثلا اینها مباحث روانشناسی اجتماعی، مباحث جامعه شناختی اسلامی، اینا هست. بحثایی که حالا ما برای رفتارهای اجتماعیمونو چجوری تنظیم کنیم، با دیگران چجوری کار صحبت کنیم، چجوری بنشینیم برخیزیم. با اینکه این قسمت مربوط به این مسائله، توی همینجا شما نگاه کنید تو ابواب مختلفش، ابوابش هم زیاده، خیلی زیاد، روایاتش هم زیاده، هیچ شما یا خیلی کم، حالا نمیگم هیچ چون من حالا این الان استقصا اینطوری نکردم، ولی تقریبا شما موردی پیدا نمی‌کنید که به فعل معصوم پرداخته باشه، نقل فعل معصوم کرده باشه. هر چی نگاه میکنید میبینید همش نقل قول معصوم کرده. یعنی شما وقتی حتی تو این باب که حالا خیلی بیشتر توقع هست که رفتارهای معصومین رو گزارش بده که آقا مثلا معصوم در فلان موقعیت چجوری رفتار کرد، چجوری اکثر عمل نشون داد، به جای اینکه این رو بیان بکنه، بیشتر از همه پرداخته به اینکه چی گفتند. یعنی بیشتر از همه به این معنا که تقریبا من یادم نمیاد یک موردم حتی تو این ابواب پرداخته شده باشه به فعل معصوم. حالا من میگم یادم نمیاد چون ممکنه باشه، من الان در ذهنم نیست. و همین امر نشون میده که روات ما، علمای ما، گویا تو ته دلشون، ته اون ذهنشون، اون ارتکازشون این بوده که رفتار بالاخره وابستگی به موقعیت داره، کمتر اهتمام به رفتار نشون دادن، به گفتار بیشتر توجه کردن، چون احساسشون این بوده که گفتارها کمتر به موقعیت بستگی داره. گفتارها همونطوری که اشاره کردیم شبیه خود آیات قرآنه، کمتر وابستگی به موقعیت داره تا رفتارها. عرض کردم اون جایی هم که رفتارها رو ثبت کرده مثل کتاب‌های سیره کمتر مورد اهتمام علما قرار گرفته به عنوان مصادر فتوایی و مصادر مباحث دینی کمتر بهش توجه شده و مثلا ما تقریبا نمیبینیم. حالا ممکنه یه جایی باشه، مثلا من الان تو ذهنم نباشه، که یه فقیهی به استناد یه مطلبی که در کتاب سیره آمده رفتاری از معصوم مثلا نقل کرده یه فتوایی داده باشه. نوعا مصدر فتوایی ما یا آیات قرآنه و بیش از اون اقوال معصومین، نقل قولهای معصومینه نه نقل فعلهای معصومین. و این نشون میده که تو ذهن اونهایی که ثبت میکردن گویا این وابستگی فعل به موقعیت وجود داشته و همین دلیل اهتمام نداشتن، خیلی به این نمیپرداختن، این رو به عنوان یه مصدر دین و مراجعه بهش توجه بهش نمیکردن. حالا بعضی ها البته خب بالاخره ثبت و ضبط هایی کردن که ما داریم در این مورد، بالاخره کتاب هایی که پرداخته به رفتارها، مثلا فرض کنید کتاب هایی که در مورد سنت فعلی پیغمبر هست، از جمله کتابچه ای که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، البته خب ایشون که جز مصادر اولیه نیست، از کتاب ها جمع آوری کرده بعدها تحت عنوان سنن النبی چاپ شد، که این کتابچه توسط یکی از اساتید من که من پیش ایشون که مغنی رو میخوندم و از شاگردان علامه طباطبایی بود، جناب آقای فقهی، توسط ایشون در واقع تصحیح و چاپ شد. خب تو اونجا رفتارهای پیغمبر رو میبینید شما ثبت شده، خصوصیات فعلی پیغمبر، رفتارهای پیغمبر که مثلا پیغمبر چجوری مواشو شونه میکرد، چجوری تو آینه نگاه میکرد، صبح که میخواست بلند بشه مثلا چیکار میکرد، یه مسیر که میرفت چیکار میکرد، اینا هست که بعضی از اینا تو کتب حدیثی ما هم آمده. مثلا ما یه روایت داریم که حالا به عنوان مستحب مثلا مطرح میشه که پیغمبر از یه مسیری که میرفته از اون مسیر بر نمیگشتن، معمول بود که از یه مسیر که میرفته از یه مسیر دیگری بر میگشتن. اما همین رفتارهایی که ثبت شده هم اگر دقت کنید میبینید توجه اونهایی که ثبت کردن به رفتارهای مکرر بوده، نه رفتارهایی که یه بار از حضرت سر میزده. یعنی باز تو ذهنشون بین رفتارهای نوع تفاوتی رو میدیدن، یه رفتاری که دائم معصوم از خودش نشون میده با یه رفتاری که در یه جایی اینو نشون میده، در یه جایی یه جوره دیگری رفتار میکنه. و حتی بعضی ها مثل جرجانی که البته در بین شیعه نداریم اونقدی که در ذهن منه، ولی در بین اهل سنت ما داریم کسی مثل جرجانی که میگه اصلا سنت یعنی فعل مکرر پیغمبر، حالا اونا چون معصوم رو منحصر میدونن در پیغمبر، میگه فعل مکرر پیغمبر، اصلا سنت رو در دائره قول نمیاره و در دائره فعل هم اصرار داره به فعل مکرر. بعضی اینا هم گفتن، ولی حتی شیعه که قائل بوده به این که مطلق اقوال و مطلق رفتارهای معصومین سنته، همه اینها میتونه منبعی باشه برای شناخت دین، و شیعه معتقده که هیچ رفتار معصوم، هیچ گفتار معصوم، رفتار و گفتاری نیست که با ضوابط و معیارهای دینی ناسازگار باشه، معصومه. علارغم این اهتمام به رفتار کم بوده، و اگر به رفتارها اهتمام شده باز به رفتارهای مکرر اهتمام شده، کمتر به رفتارهای موردی که یه مورد حضرت یه کاری انجام داده مثلا توجه شده. چرا؟ تو ذهن اونایی که داشتن نگاه میکردن به رفتارهای معصومین ثبت میکردن و بعد نسلهای بعدی که این ثبتها رو مورد استفاده قرار میدادن یا نقلها رو نقل میکردن، توجه به رفتار کمتر از گفتار بوده و تو رفتارها توجه به رفتارهای موردی کمتر از رفتارهای مکرر بوده. برای همین وقتی الان شما مراجعه کنید مجموعه سنت روایی ما، همه روایاتی که داریم، شیعه، سنی، روایات معتبر، غیر معتبر، میبینید که بیشترین درصد این روایات نقل اقواله، کمتر نقل افعاله. بعد توی اون بخشی که نقل افعاله میبینید بیشترین نقل افعال، نقل افعال مکرره، کمتر نقل افعال موردی. افعال موردی کمتر تو کتب حسن حدیثی آمده. بیشترین جایی که ما افعال موردی رو میبینیم سیره ها و تاریخ هاست که به صورت یک مورد یک داستانی رو نقل میکنه، یه رفتاری رو در یه مورد خاص نقل میکنه، و ما نمیبینیم که کسی بیاد به اینا به عنوان یک مصدر فقهی، به عنوان یک منبع احکام یا منبع شناخت دین مراجعه کنه. یعنی کمتر مراجعه میشه، حالا نمیگم اصلا چنین کاری نمیکنه. خب بحث بعدی بحث سنت تقریری معصومینه. ببینید تقریر که ما میگیم از چند جهت قابل طبقه بندیه. یک طبقه بندی اینه که گاهی تقریر عامه، گاهی تقریر خاص. تقریر خاص این است که معصوم علیه السلام یک قول یا یک فعل خاص رو امضا میکنه، قول یک شخص خاصی یا فعل یک شخص خاصی رو امضا میکنه. خب اونجایی که تقریر تقریر خاصه، یعنی یه سخنی یه کسی میگه، امام علیه السلام میگه درسته، یا طوری برخورد میکنه که معلومه که امام این سخن رو درست میدونه، یا یه رفتاری رو انجام میده یه کسی، امام اون رفتار رو تایید میکنه میگه درسته، یا یه طوری رفتار میکنه امام که معلوم میشه داره تایید میکنه این رفتار رو. اینجایی که تقریر تقریر خاصه، اگر سخنی رو امام تایید میکنه این به منزله اینه که خود امام این سخن رو گفته. وقتی یه سخنی میگه یک راوی و امام میفرماد درسته، یا سخنی رو از یکی نقل میکنه میگه فلانی اینجوری گفته، حضرت فرماد خدا رحمتش کنه که همچی حرفی رو زده، حرف خوبی زده، این انگار خود امام چنین جمله‌ای رو گفته. بنابراین تقریر خاصی که تقریر قول خاص باشه به منزله قول معصومه، انگار خود امام گفته. خب چطور اگر خود امام میفرمود این جمله رو ما میگفتیم همون بحثایی که گفتیم در سنت قولی، میگفتیم به شبیه آیات قرآن، هرچند امکان وجود عناصر موقعیتی درش هست اما تلونش به موقعیت کمه، این اون حرفا تکرار میشه. یعنی تقریر خاصی که ناظر به یک قول خاصه به منزله سنت قولی خود معصومه، انگار خود معصوم اینو داره میگه. تقریری که ناظر به یک فعل خاصه انگار فعل معصومه، یک کسی یک کاری رو انجام میده حضرت اونو تایید میکنه، انگار خود حضرت انجام داده. این از نظر سندیتش برای ما یکیه، انگار خود حضرت انجام داده. بنابراین همون بحثی که راجب سنت فعلی معصوم مطرحه، راجب این نوع تقریر هم مطرحه. اما بخشی از تقریرها تقریر عام هستن. تقریر عام این است که معصوم یک رفتار یا یک ذهنیت عمومی رو تایید میکنه، نه یک گفتار خاص رو، نه یک رفتار خاص رو. تقریرهای عام ابتداعاً به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته تقریر ارتکازات، یعنی اونایی که در ذهن افراد به صورت عمومی وجود داره. یک دسته تقریر سیره هاست، یعنی رفتارهای عمومی. تو حوزه تقریر عام ما تقریر اقوال نداریم، یعنی ما یه جای تقریر عامی که یک قولی تقریر بشه نداریم، سخنی تقریر بشه نداریم، امضا بشه. چیزی که ما در تقریر عام داریم یا تقریر ارتکازه، یعنی یه ذهنیت رو داره معصوم تایید میکنه، یا تقریر سیره است، یا رفتار رو داره تایید میکنه. تفاوت ارتکاز و سیره رو ما در بحث‌های آینده میگیم، حالا اینجا اشاره میکنیم. ارتکاز اون چیزیست که در ذهن وجود داره که اگر بهش توجه داده بشه شخص ملتفت بهش میشه، میبیندش، متوجه میشه چنین چیزی تو ذهنش هست. حالا اشاره میکنیم به مثالهاش. ولی سیره اونیه که در رفتار پیدا میشه، بروز خارجی پیدا میکنه. بین سیره و ارتکاز یک ارتباط وجود داره، ولی سیره و ارتکاز یک چیز نیستن، که حالا ما در بحثای آینده باز بیشتر به این میپردازیم که یکی از جاهایی که به اصطلاح مزال اقدام، جاییه که به هر حال خیلی ها اشتباه کردن، همینه که نتونستن مرز بین سیره و ارتکاز رو درک کنن، که سیره ظهور عملی داره، ارتکاز ممکنه ظهور عملی نداشته باشه، چی تو ذهن باشه. بله، اگر یک ارتکازی زمینه بروز خارجی پیدا کرد و اون زمینه به صورت شایع فراهم بود، اون ارتکاز تبدیل میشه به سیره. یعنی اون ذهنیت اگر زمینه عمومی پیدا کرد و اون زمینه عمومی در خارج تحققش فراهم شد، اون تبدیل میشه به سیره، تبدیل میشه به یه رفتار عمومی. ولی ممکنه یک ارتکازی زمینه خارجی پیدا نکنه، که حالا مثلا ما در مثالش ذکر کردیم که فرض کنید ما میگیم، بعضیا گفتن که این که انسان میتونه اعضاء بدن خودش رو بفروشه این ارتکازی بوده، ولو چنین ارتکازی در گذشته امکان ظهور خارجی نداشته، چون این اعضا قابل استفاده که نبوده در گذشته، کسی نمیتونسته گوش و چشم و قلب و کلیه رو پیوند بزنه که، بنابراین کسی این کارو نمیکرده. ولی ارتکاز میگه که میشه این کارو کرد، یعنی تو ذهن عقلا بوده، اگر اون موقع هم امکانش فراهم میشد، ظرفی برای تحققش فراهم میشد، تحقق پیدا میشد، که حالا اشاره میکنیم. بنابراین تقریر عام یا تعلق میگیره به سیره یا رفتار عمومی، یا تعلق میگیره به ارتکاز. البته سیره ها و ارتکاز ها خودشون اقسامی دارن، که حالا ما برای این که داریم میزان بستگی سنت رو به موقعیت میگیم، در ادامه اشاره کردیم که سیره های مختلف یا ارتکازات مختلف چه مناشئی دارن و بر اساس مناشئشون، عوامل پیدایششون چه مقدار به موقعیت بستگی دارن. توضیح این قسمتش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.